الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرخن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و جعلني من لدنك سلطانا نصيرا نصار امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عاص علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، پدر و مادر و اجداد، اساتید، حقدارا، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، همه از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. گفته شد که برای تقرب به خدا از دو راه انسان باید بهره ببره. راه اول و طریق اول عبارت است از ذکر الله که عرض کردیم، مصادیق ذکر رو هم اجمالا محضرتون تقدیم کردیم و این که ما محتاج ذکریم و ذکر کثیر هم لازم داریم، این از مصادیقیه که محضرتون تقدیم کردیم و گفته شد که از رهگذر این ذکر انسان اشراف پیدا میکند نسبت به تمام نقاط ضعفی که دارد، نقاط ضعف را میشناسد، نقاط قوت را میشناسد و آثار و برکاتی که راجع به ذکر از جمله قرب و محبت محضرتون عرض کردیم. زیارت نورانی عاشورا نیز چون حدیث قدسی است، ذکر است، ذکر الله است و آثار و برکات خاص خودش رو داره که روایت صفوان رو ملاحظه فرمودین. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی این زیارت را بخواند پس از این زیارت نماز و دعای علقمه چهار مطلب رو من و اجدادم تا خود پیامبر عظیم الشأن اسلام و همچنین پیامبر عظیم الشأن اسلام از جبرئیل، جبرئیل از خدا چهار مطلب رو ضمانت میکنن: یک، زیارت این فرد قبوله، دوم، سعیش مشکوره، سوم، سلامش واصله و چهارم، دعاش مستجابه. اما آنچه که بعد از این مرحله ذکر ما بهش نیاز داریم و در طریق الالله و سیر الالله و سلوک الالله بسیار لازمه، فرمودن که درگیر شدن و گره خوردن و مبتلا شدن به بلاء. انسان ابتلا سر راهش به وجود میاد. این ابتلا و بلایی که سر راه انسان به وجود میاد برای رشد و ترقی و کمال انسان از هر کدام از بلاها که میخواهد باشد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام دارن میرن میدان، رو کردن به اهل و عیالشون در وداع آخر، فرمودن استعدوا للبلا، خودتون رو آماده بلا کنید. حسین جان وقتی دارید میرید میدان و قرار هست به شهادت برسید، اهل و عیال شما میان 30,000 لشکر کوفه و شام، هیچ مردی هم الان تو خیمه ها باقی نمونده، شما هم که دارید میرید، امام سجاد علیه السلام هم که بیماره، دلداری بدید اینها رو. این که شما بفرمایید آماده بشید برای بلا، خب دغدغه و اضطراب و استرس این بچه ها و بیبی ها رو بیشتر میکنه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام که میفرماید استعدوا للبلا بدون درنگ، بعدش میفرماید بدانید خدا حامی شماست، خدا ناظر شماست، خدا داره به شما نگاه میکنه و مبادا چیزی را بر زبان جاری بکنید که از شأن و قدر و منزلت شما کم بکنه. یکی از راههایی که شیطان به انسان مسلط میشه از این بلاهاست. انسان وقتی مبتلا میشه و گرفتار میشه و ابتلا سرش میاد، شیطان میاد او رو سست میکنه و از حالت حسن ظن نسبت به خدا خارج میکنه، سوء ظن نسبت به خدا پیدا میکنه. ببین من این کارو کردم دعا مستجاب نشد، ببین فلانی که اصلا تو این طریق نیست چجوری زندگیش روی روال عادی است و حتی لذت هم میبره، خوشه، اصلا در طریق بندگی خدا نیست اما انقدر در زندگیش آرامش داره. هی آدم اینا رو میاد در حال مقایسه و تدریجا کارش به جایی میرسه که سر از شرک در میاره، از حالت حسن ظن به خدا تمام خارج میشه. عرض کردم ما رفیقی داشتیم خیلی اهل بوکا و گریه، خیلی، ولی کن الان سال به 12 دیگه تو جلسات پیداش نمیشه هیچ، تمام این جلسات رو هم به سخریه میگیره. خیلی راحت حرام وارد زندگی شد، خیلی راحت ترک صلات وارد زندگی شد. چرا؟ چون با اندک ابتلایی به جای این که بیاد او رو قشنگ آنالیز بکنه و بررسی بکنه، به جای این که بیاد دقت بکنه و علت این ابتلاعات رو پیدا بکنه و اساساً بفهمه این ابتلا و گرفتاری از جنس چیه، سر از این امور در آورد که اصلا میگه ما تو حالا اشتباه میکردیم، غلط عمل میکردیم. خب این نتیجه چیه؟ عدم دقت رو همین نکاتی که محضرتون عرض میکنیم. گره خوردن با ابتلا، انسانی که مبتلا میشه به ابتلاعات، راحت تر بگیم امتحانات الهی، عرض میکنیم محضرتون که این شخص در مسیر رشد و تعالی و کمال قرار میگیره. گرفتاری ها که سر ما میاد از دو حال خارج نیست، یعنی قسم سوم نداره. گرفتاریایی که پیش میاد یا از نوع کفاره است، خطایی انسان ازش سر زده، گناهی ازش سر زده، خدا توفیق یک امر رو مثلا از او میگیره یا او رو مبتلا میکنه به ابتلایی، گرفتار میکنه. من دیدم، عرض به محضرتون که دختر خانمای جوان گوش بدن و آقا پسرام گوش بدید، دختر و پسری که پدر و مادر رضایت به ازدواجشون نداشتن، پسر از یه خانواده جدا از جهت فرهنگی، از جهت دینی، دختر همینجور، ولی دختر خانم دل پدر رو شکست و با ابزار و وسائل مختلف خانواده رو مجبور کرد. این دختر خانم و آقا پسر بعد از حدود 30-40 سال زندگی صاحب اولاد نشدن. بعد از این که از اون دوران جوانی و غرور جوانی و اینها خارج شدن، اتفاقی رسیدیم خدمت یکی از بزرگان، علت این امر رو سوال کردیم. داخل ایران، خارج ایران، برای اینکه صاحب اولاد بشن کارهای مختلفی انجام دادن. بعدن معلوم شد که این دختر خانم نفرین پدر بهش خورده. وقتی گوش به حرف پدر نداده، پدر رفته در یه مکان معنوی که حالا اسم نبرم، رفته اونجا و دعا کرده، در یکی از این حرم ها رفته دعا کرده که خدایا نسل منو با فلانی قاطی نکن. و این آقا برگشت گفتش که شما هر کاری بکنی صاحب اولاد نمیشی چون بابات نفرینت کرده. خب وقتی گرفتاری سرمون میاد بریم رصد بکنیم، دقت کنیم این معلول چیه. الانم متاسفانه بابش زیاد باز شده. به محض اینکه یه ابتلا و گرفتاری سراغ انسان میاد، انسان میره سراغ امور غیر معهود و متعارف، دنبال یه مقصر غیر خودش میگرده، میگن انشتین رفت توی بانک پول گرفت اومد از بانک بیاد بیرون پولشو زدن. توی بانک شورای بحران درست کردن، اومدن یه شورای تشکیل دادن که چرا این اتفاق افتاد. یکی گفت مقصر اون مأمور دم بانکه، یکی گفت مقصر راننده خود انشتینه، یکی گفت مقصر خود انشتینه، یکی گفت مقصر اون کارمند بانکیه که پول داد. هر کسی حرفی زد، انشتین رفت تو فکر گفت با این محاسبات پس اون آقای دزد اینجا هیچ تقصیری متوجهش نیست. ما دنبال یه مقصر غیر خودمون میگردیم. اول رصد بکنیم کفار این ابتلا از چه جنسیه. به خاطر همین شما تشخیص نمیدی، نمیدونی برای چی این گرفتاری سرت اومده. کلید درمان برای تمام این امور یا اطلاع پیدا کردن از علت گرفتاری میفرماید که استغفاره. وقتی از در و دیوار میبینید بر شما بلا میبارد، طبق روایت فعلیکم به دعا و تضرع الی الله و خیر الدعاء الاستغفار، بعد از هر نماز واجبی 70 بار استغفار بگید، خیلی مؤثره. اول باید دقت کرد این گرفتاری از چه جنسیه. یک، کفاره است. یه خطایی انجام دادیم، یه گرفتاری مبتلا شدیم، این گرفتاری به خاطر گناهیه که از انسان سر زده. میگفتش که رفتم پیش یکی از بزرگان، گفتم آقا من گرفتارم، الان 4-5 ساله از جهت اقتصادی و معیشتی بد جوری قبض تو زندگیم به وجود اومده، گرفتارم. ایشون یه تأملی فرمودن 3 شاکی داری شما. میگفت خندیدم، گفتم چی میگی آقا؟ من تا حالا یه بار پام به کلانتری باز نشده، چه برین که دادسرا و شکایت و حرفا کدومه؟ گفت همین دیگه، مشکل ما اینه که شاکی رو فقط توی دادگاه و کلانتری میبینیم. شاکی اول باباته. گفت آقا من بابام که چند سال مرده، قبرش کجاست؟ تبریز. چند وقت سر قبرش نرفتی؟ چند ماهه؟ اون یکی توقع داره. نگاه به حرف این آقای دکتر که تو فضاهای مجازی پیچید نکنید، اینا نمیفهمن، سواد دیگه دارن ولی تو زمینه دینی بی سوادن. من 30 ساله بابامو دفن کردم، سر قبرش هم نرفتم، کار بسیار غلطی انجام دادی. صریح روایت میفرماید شب و روز جمعه یا یه وعدش سر قبرشون برید، نمیتونید براشون خیرات بفرستید. پیامبر عظیم الشان اسلام جوانی اومد گفت آقا گرفتارم، فرمود به مادرت بگو برات دعا کنه. مادرم مرده، فرمود برو سر قبرش بگو برات دعا کنه. این مهمه، موضوعیت داره. نسبت به پدرت بی تفاوت، پدرت شاکیه. شاکیه دوم مادرته. آقا مادرم که خیلی بهش رسیدم، خونه‌شو عوض کردم، رنگ کردم، ماشین، تشکیلات. گفت همین دیگه، برای مادرت گندگی کردی، بچگی نکردی، پسری نکردی، برای مادرت گندگی کردی. من این کارو انجام دادم. باید بری سرتو بذاری رو پای مادرت، مادرت یه دستی به سرت بکشه. وقتی که سر کار داری میری یا از سر کار برمیگردی، یه زنگ میزنی مادر دارم اصلونه میام خونه تو، نهار میام خونه تو، صبحونه میام خونه تو. اینجوری باید. یا آقایی زنگ زد تو همین تهران گفتش که من گرفتارم، گفتم پدر و مادر، گفت تهرانیم، یک کوچه با هم دیگه فاصله داریم، 2 من ندیدمشون. خب اینا میشن شاکی دیگه، ابتلا سر راه انسان به وجود میاد. این دوم شاکی. سوم همسرته، خانومته. مواظب باشید رفقا، بچه یتیا، همسراتون ازتون ناراحت نباشن. خیر و برکت از زندگی میره، توفیقاتتون کم میشه. اون لذتی که خودتون بردی تو هیئت و زیارت عاشورا و عزای ابی عبدالله علیه السلام، یه کاری کنید همسرتون هم این لذت رو ببره. همراه کنید. خودتون هیئت برید، اون نره، تدریجا کار به جایی میرسه که از جهت فکری و اعتقادی اگر در مقابل شما نایسته تحملت میکنه، دیگه از سر محبت نیست. لذت عشق بر ابی عبدالله رو بردی، بذار این لذت رو زن و بچه‌ت هم ببرن. لذت محفل نشینی ابی عبدالله رو بردی، بذار اونام ببرن. اگر قراره بری تفریح بکنی، همسرتو تو خونه رها بکنی بری تنها تفریح بکنی، توفیقات گرفته میشه از آدم. هیئت درسته، آدم میره هیئت، ولی پس از هیئت ما نداریم، نشست بعد از هیئت ما نداریم، مگر با اهل و عیال و زن و بچه. اگه قراره لذت ببریم، تفریح کنیم، از لذت‌های حلالی بهره ببریم، چرا اونا رو تو کار مشارکت ندیم؟ با هم برید هیئت، با هم برگردید. دارد که خیال میکنم صاحب عروه است، مرحوم سید میفرماید اگر فردی ببینه همسرش نیاز عاطفی به او داره و نسبت به نیاز همسرش بی توجه باشه، بره نماز شب بخونه، این نماز شب حرامه. بری نماز شب بخونه، این نماز شب حرومه. نسبت به زن و بچه بی تفاوت، وای از اون مردی که دست به زن نسبت به همسرش داشته باشه، مشمول لعن پیامبر عظیم الشان اسلامه، مشمول لعنه. خب گعده های رفاقتی سفرش تا صبح پهنه، از اون طرف هم خب قراره که انسان بگیره بخوابه، بعد همسر این وسط، تدریجا از این اعتقاد فاصله میگیره، میگه اگر این امام حسین، من از اونوری حرکت میکنم. اون لذتی که خودتون بردید در عشق بر ابی عبدالله، آقا نمیتونن بیان، نمیان، شما که میتونی روزه رو ببری تو خونت، روزه رو ببر تو خونت، روزه های خونگی رو احیا کنید، کاری ندارم. خب شاکیه سومم خانومتی که ادبیاتت نسبت به خانومت خوب نیست، یه کاری میکنی هی منت سرش میذاری، صبح تا شب رفتم جون کندم این کارو کردم، یه هدیه بهش میدی کلی منت سرش میذاری، خب اینا غلطه دیگه، و اون دلش شکسته. این سه تا شاکی رو داری، میگفت دقیقا رفتم دنبالش دیدم همینه، و وقتی این اونا رو تونستم انجام بدم و به نحوی رفع بکنم، اینها رو 4-5 سال 6 سال قبض شدید برا من به وجود آمده بود، این قبض کاملا از زندگی من بیرون رفت. پس گرفتاری گاهی وقتا از نوع کفاره است، گاهی وقتا هم از نوع ترفیع مقام و درجه و رتبه است. خدا میخواد رتبه معنوی انسان بالا بره. بعضیا تو وادی ریاضت قرار میگیرن. فرق بلا با ریاضت کشیدن چیه؟ ریاضت کشیدن از طریق ختم و ختومات و اذکار و اوراد ورود پیدا کردن، طرف وارد میشه مثلا یه چله از امور حیوانی اجتناب میکنه. یا آقایی رو من دیدم واقعا انسان خوبیم بود، میگفت یه چله خودم رو در یه چاهی حبس کردم تا بتونم ریشه بعضی از آفتها مثل حسادت از دل خودم ریشه کن بکنم. خب این ریاضتها سخته، بابش هم ممکنه برای خیلی ها بسته باشه، که مرحوم نخودکی اعلی الله مقامه الشریف در اون کتابی هم که نوشتن، بعضی ها نامه نوشتن به ایشون، ایشون فرمودن بابا الان این راه ها بسته است، الان شما نمیتونید از این راه، سلوک الان طریقش عوض شده، آدم باید تو متن باشد، در این حال که تو متن باشه از خودش مراقبه به عمل بیاره. این هنره. ابتلا و گرفتاری با ریاضت ها، سختی ها، انسان خودشو محروم بکنه از این امور، یه خط دور خودش میکشه 40 روز همینجا عبادت بکنه، زجر بده خودشو تو نخوابیدن و این امور که هیچ کدوماش توصیه نمیشه، یا ورداشتن یه ختم و ختومات و چله هایی که تو بعضی از کتاب ها یا از افرادی که شأنیت دادن دستورالعمل ندارن صادر میشه. این ابتلاعات اگر بیاد، این ابتلاعات خیلی بهتره تا اون ریاضت کشیدن ها و صبر در ابتلاعات. چطور؟ اون ریاضت کشیدن ها آفت داره، غرور، تکبر، خود برتربینی. همین دیروز بود یه بنده خدا به من میگفت حاج آقا نه یه چله، من چند تا چله نشینی کردم نرسیدم به حاجتم. این همونیه که شیطون میخواد، سوء ظن نسبت به خدا. امکان نداره کسی دستش رو به سمت خدا بلند بکنه و این دست ناامید برگرده، امکان نداره. ابتلاعات برای انسان انکسار به وجود میاره. بین ابتلاعات و ریاضت کشیدن ها تفاوت وجود داره. ریاضت آفت داره اما بلا آفت نداره. آثار و برکات ابتلاعات. وقتی گرفتاری سر آدم میاد، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا اسماعیل و نور به قبرش بباره، گفتیم آقا خیلی گرفتاریم، گفت الحمدلله. همی گفتم گرفتارم، اون میگه الحمدلله. گفتم شاید ثقل سامعه داره درست متوجه نشده. دوباره گفتم آقا میرزا خیلی گرفتارم، گفت الحمدلله الحمدلله. اون خیم خیلی قلیص تلفظ میکرد، خی آدم میشنی الحمدلله. باز حالیم نشد، اصرار کردم. بعد دفعه سوم که گفتم گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت یاری. باز حالیم نشد، گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت تار یاری. من میگم گرفتارم، اون میگه گرفت یاری. من میگم گرفتارم، اون میگه گرفت تار یاری. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. دختر داشته باشی میفهمی من چی میگم. دختر خیلی باباییه، پسر یه تکبر و غرور خاصی داره، مثل نوع ماها نسبت به پدر مادرامون. مثلا پدر وارد خونه میشه، بابا سلام خوبی، خیلی دیگه لطف کنه، چرا زود اومدی، کاش دیرتر میومدی. ولی دختر وقتی وارد خونه بشی، راهپیمایی را میندازن، صلی الله علی محمد، بابا جونم خوش آمد. مثلا اصلا دختر یه چیزی از پسرامون هم میرن پیکارش. واقعا دختر اصلا یه چیز دیگه است. حارزم به محضرتون که بعد این دختر وقتی میاد تو بغل پدر، پدر رو بغل میکنه یا پدر میبوسه، اصلا خستگی از تن آدم بیرون میره. پسر نه، اصلا پسر این بخوره.